سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. ضمن تبريك أعياد ربیع الاول میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و تبریک میلاد با سعادت آقا امام جعفر صادق علیه السلام که در آستانه میلادشون قرار داریم، همچنین تبریک هفته پژوهش به محضر همه فرهیختگان و عالمان حوزوی و دانشگاهی که در محضرشون هستیم. یکی از برکاتی که در دفتر تبلیغات اسلامی و معاونت پژوهشی دفتر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از اون بهره‌مندیم، برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های نظریه پردازی هست. در این ایام دهه، در واقع هفته پژوهش که برگزار میشه، چندین نشست و کرسی نظریه پردازی برگزار شده که نشست امروز از جمله اونهاست که در واقع نقد دیدگاه جناب آقای دکتر محمد علی امیر موعظی در باره عرفان شیعی هست که در این جلسه انشاءالله از محضر اساتید معظم استفاده خواهیم کرد در نقد دیدگاه جناب آقای امیر موعظی. دو دیدگاه مهم در باره تشیع و تشیع نخستین و تشیع اصیل در مکتوباتی که درباره شیعه شناسی موجود هست و درباره امام شناسی در تاریخ شیعه، یکی از آن جناب آقای مدرسی هست که عزیزانی که در حوزه شیعه شناسی آشنایی دارند، کتاب مکتب در فرایند تکامل ایشان معرف دیدگاه ایشان هست که برخی از اساتید پژوهشگاه از جمله جناب آقای محمد تقی صبحانی، جناب استاد محمد تقی صبحانی هم به نقد دیدگاه ایشان پرداختند که آثار ایشان موجود هست و نیز اساتید دیگری هم به این موضوع پرداختند. در مقابل دیدگاه ایشان، دیدگاه جناب آقای دکتر محمد علی امیر موعظی هستند که ایشون در مقابل دیدگاهشان دیدگاهی رو ارائه دادن که وجه تمایز این دیدگاه ها، در واقع طیف مقابل هم هستن این دیدگاه ها، این هستش که جناب آقای مدرسی قائلن که تشیع اصیل در واقع همون تشیعی است که مقامات ماورای مابعد طبیعی رو، ماورای طبیعی رو برای امامان قائل نیست و مقاماتی که در تشیع برای امامان در برخی نهله ها قائل هستن، اینها به مرور و در تکامل تاریخی این در واقع مقامات به ائمه قائل شدن. اما دیدگاه مقابل، دیدگاه آقای امیر موعظی هستن که ایشون قائلن تشیع نخستین همون تشیع باطنی است که آمیخته به رازها و اسراری است که درباره مقامات ائمه هست و در واقع ایشون در چندین کتابی که درباره این دیدگاه خودشون تقریر کردند، از جمله کتاب راهنمای الوهی در تشیع نخستین سیمای تشیع نخستین رو همچون فرقه ای سری و قنوسی در تاریخ به تصویر کشیدن. همچنین ایشون در مقاله‌ای که درباره کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار قمی نوشتن قائلن که تشیع در تکامل تاریخی خودش اون جنبه‌های باطنی گری خودش رو از دست داده و در تقابل با سنت فقهی و عقلی، از جمله در تقابلی که با مدرسه بغداد، مدرسه کلامی بغداد داشته است و نیز فقهایی که در تاریخ داشتیم، اون جنبه‌های باطنی خودش رو از دست داده و کم کم به اصطلاح به سنت فقهی و عقلی که امروزه بیشتر تشیع به اون قائل هستند گراییده است. یک کتاب دیگری که آقای امیر معزی نگاشتن، کتاب تشیع ریشه ها و باورهای عرفانی اصیل هست که این کتاب رو امروز جناب آقای دکتر محمد سوری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه فلسفه این پژوهشکده، انشاءالله نقد خواهند کرد. آقای دکتر سوری از اعضای پژوهشکده فلسفه و کلام مدتی است که درباره عرفان شیعی تحقیق و تدریس دارم در مراکز مختلف حوزوی و دانشگاهی و همچنین چندین پروژه رو در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی اجرا کردم که از جمله طرح پژوهشی تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین هست که این پژوهش به انجام رسیده و پژوهشی رو هم در دست اجرا درباره تاریخ، درباره عرفان شیعی دارن که ان شاء الله امروز از محضرشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر امروز به نقد دیدگاه امیر معزی می‌پردازد و ان شاء الله بعد از ایشون از محضر عالمان بزرگوار، ناقدان محترم جلسه، جناب آقای جناب استاد جدل اسلام و المسلمین امینی نژاد و همینطور جناب آقای دکتر ابراهیم علیپور، رئیس محترم پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، از محضرشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من تقاضا میکنم که ناقد محترم جناب آقای دکتر سوری در مدت 20 دقیقه دیدگاه خودشون رو و نقدی که به دیدگاه امیر معزی دارن مطرح بکنن، بعد انشاءالله در خدمت ناقدان محترم دیدگاهیشون هر کدوم به مدت 15 دقیقه انشاءالله خواهیم بود که از محضرشون استفاده خواهیم کرد انشاءالله، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده می‌خواستم در ابتدای سخن درباره امیر معزی، جناب دکتر امیر معزی صحبت کنم که خب دبیر محترم جلسه جناب آقای ناصری توضیحات کافی فرمودن. فقط من اشاره میکنم به یکی از آثار جدیده ایشون که همین امسال، یعنی سال 95 چاپ شده، به نام قرآن صامت و قرآن ناطق، که در واقع در ادامه همین مباحثی که تا حالا مطرح کردن، یعنی این کتاب اولیشون که راهنمای الهی در تشیع نخستین باشه که بسا مهمترین اثرشون هست، ترجمه هم به فارسی شده سالها پیش ولی هنوز به درایلی به انتشار نرسیده، و کتاب دومشون که امروز در مورد همون کتاب میخوایم صحبت کنیم، و این کتاب سوم که از جهاتی که بسا مهمتر از اون بحثای قبلی هست، به نام قرآن صامت و قرآن ناطق، که خودش می طلبه که در موردش جلسات دیگه گرفته بشه. این کتابی که بخواییم در مورد صحبت کنیم تقریبا یک سال هست مفارسی چاپ شده، یک سال اندی، و در این مدت چاپ دوم رسیده و تأثیر گذار بوده در محیط ایران. قبل از اونم خوب بودیم اصلش که به فرانسی بود در ترجمه انگلیسی چاپ شده بود در بین کسانی که علقه ای داشتن به مباحث شیعه شناسی جدید این کتاب رو خونده بودن و ازش تأثیر پذیر بودن، در موردش بحث هایی صورت گرفته بود. با توجه به حجم وسیع این کتاب و مطالب بسیار زیادی که در همین حجم طرح شده، واقعش این است که در یک جلسه نمیشه به مباحث پرداخت و همچنین برای اینکه ما ورود پیدا کنیم به بحث این کتاب لازم هست که با جغرافیای بحث اول آشنا بشیم که دست میخواد ما الان کجای مطلب هستیم و وقتی میگیم عرفان شیعی یا همین مباحثی که جناب آقای ناصری گفتن دقیقا در چه جایگاهی ما قرار داریم. اگر بدون این مقدمات وارد بشیم که بسا برای بعضی از دوستان ما خیلی واضح نباشه که خب مطلب از کجا شروع شده، به کجا میخواد برسه و در واقع ما میخوام چیکار بکنیم اینجا. به خاطر همینم من مجبورم که یه کلیاتی رو درباره تشیع نخستین عرض کنم خدمتتون. احتمال داره که ما به بعضی از مسائل خیلی ریز کتاب نرسیم حالا، ولی اگر این مقدمات هم ترک کنیم چه بسا تبعات منفیش بیشتر باشه. در مورد تاریخ تشیع نخستین و گرایش های عرفانی که در تشیع وجود داشته، ما سه تا رویکرد اصلی داریم. یه رویکرد که میتونیم بهش بگیم همین تشیعی که ما میشناسیم، تشیعی که ما پیروش هستیم و عالمان بزرگی که خصوص در سه مکتب قم، بغداد و هله به عنوان نمایندگان برجسته تفکر شیعی شناخته شدن و ما کماکان تحت تاثیرشون هستیم، از آثارشون استفاده میکنیم، بهشون ارجاع میدیم به عنوان کسانی که در زمان حیات خودشون مرجعیت عامه شیعه داشتن و شیعیان به اونا به عنوان بزرگ علمی نگاه میکردن و تا کنون هم اونا اعتبارشون باقی هست. مثلا در مکتب قم مثل شیخ مفید و مرحوم کلینی، گرچه کلینی اواخر عمرش در بغداد اما به هر حال تربیت شده مکتب قم هست، در مکتب بغداد مرحوم شیخ مفید، سید مرحوم شیخ طوسی به عنوان نمونه تو مکتب بغداد خوب از همه اینا هم تعداد آلمانش بیشتر هم تاثیرگذاریش بیشتر و در هله هم که دیگه معروف هست برای همین دوستان محقق هلی، علامه هلی، خانواده طاووس به خصوص وزیرکن علی ابن طاووس سید ابن طاووس و کسایی دیگه. این تشیع رو ما اسمای متفاوتی براش داشتن تو این کتاب، اینا هم که تشیع عقلگرا و فکر میکنم عنوان بدی نیست، اما مثلا در کتاب های دیگه و اسم های دیگه هم برایشون گوشه بکنم. مثلا مرحوم عبدالجلیل قزوینی رازی در نقد میگن که تشیع اصولی، ولی خب اصولی خیلی اسمیه که الان کاربردهای مختلفی پیدا کرده و اشتراک لفظ دائم رهزن است که ما به کار نمیبریم، و تشیع راستگیش میگن بیشتر برگرفته از نوع نگاه مسیحی هاست که معمولا یه ارتودنسی راستگیشی تربیه کنم و بقیه رو به ترکیب دارم. به نظر همون اصطلاحی که خود آقای علی مونی به کار بردار به کار رو بگیم تشیع عقلی‌گرا بگیم. در مقابل این تشیع و کسانی که قبل از این مکاتب و بعدش پیرو دیدن و همین الان هم پیرو یک مکتب هستن، ما کسانی رو میشناسیم در طول تاریخ شیعه که خودمون اسمشون رو داریم قلات شیعه، قالیان تشیع، کسانی که به نحوی از آنها در باره مسئله امامت که طبعا مهمترین مسئله در کلام اسلامی هست و نه فقط حتی کلام شیعه، به قول شهرستانی در دوران حج برای هیچ موضوعی مثل مسئله امامت در تاریخ اسلام خون ریخته نشده و خوشتر نشده و در شیعه هم مرکزیت
بحث امامت خیلی واضح هست. ما یا رویشون میگیم فولادشی یا قالیان یا قالیان و تقریبا علمای شیعه ای که اسمشون بردم و مکاتبشون مکاتب علمای شیعه عبدگرا تلاش زیادی کردن که قرآن شیعه رو از دایره تشیع بیرون حساب بکنن و حذفشون بکنن و بگم اینا شیعه نیستن و در این مورد شواهد زیادی هم داشتن، هم از روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام مسائلی و احادیثی که علیه قرآن بود، احادیثی که شامل لعن قرآن بود و اینا اصلا شیعه نیستن و این باعث شد که تقریبا یک نوع پالایشی در بین مکتب شیعه صورت بگیره و قرآن راهش رو جدا بکنن از شیعه. ما بهش رو میگفتیم قرآن، یعنی اسمی که مولای انداز صاحب و پس هر هم ولی به حال به این اسم شناخته شدن. اینا از دایره تشیع رسمی خارج شدن ولی حذف نشدن از صحنه حیات، بلکه مسیر جداگانه‌ای رو با ادبیات خاص خودشون ادامه دادن و تقریبا بین اونها و بین علمای شیعه هم یکون انقطاعی رخ داد و اونا دران خودشون در مناطق جغرافیایی خاص که مخصوص خودشون بود در شامات و سوریه امروزی، یعنی شامات بیشتر و بخش‌های کوچکی از عراق، اونا باقی موندن و همینجوری که ما فکر میکردیم که پیروان راستین اهل بیت هستیم، اونا دقیقا بین خودشون هم تصور داشتن که ما پیروان راستین اهل بیت هستیم، اما این کسانی که اسمشون داشتن مثلا شیعه و توی بغداد و هند و اونا رو اساسشون هستن، یا از ما منحرف شدن یا از مسیر اصلی که اهل بیت باید مورد تبعیت قرار گرفتن منحرف شدن. حالا امروز ما بهشون میگیم مسیحی‌ها یا علوی‌ها و با توجه به مسائل جدید و حجم قابل اعتنایی از آثار اینها که چاپ شده یا میتونیم بهش مراجعه بکنیم، ببینیم که اونها دقیقا همون کاری که ما کردیم، یعنی یک منظومه فکری کامل در فقه و تفسیر و اصول و کلام و حتی بساط مباحث فلسفی برای خودمون تدوین کردیم و تدوین کردیم و شد منظومه فکری شیعه امامی. همه این کار رو اونا هم کردن و چه بسا یه بخش های شتا مشترک هم باشه اما که هست چرا که آبشخور و بیشش یه جا هست به اهل دیگه. اینا رو بهشون میگیم مفتیدها یا عربی ها داشته شد و خب در سده های نخستین که این مسئله اختلاف پر رنگ بود، علمای شیعه تلاش ترابان کردن که یه وقتی از اون که تردیر را زهرمانه یه چیز قاطی این منابع شیعه نشه. در میان این دو تا گرایش کلی، یعنی کسانی که قلات مایستشون داشتیم و کسانی که شیعه عرم گرا بودن، یه ادهی هستن که تحقیلش کاملا مشخص نیست، اینا متهمانه به قلوب هم، یعنی وقتی شما کتاب های رجالی خودمون رو نگاه میکنید و مراجعه میکنید نجاشی چی گفته، تشتی چی گفته، نغزایی در مورد یک افراد خاصی این اتهام قلوب به اینا ثابت میکنم، مثلا میگن که این قالی این فیه ارتفاع، یعنی یه مقداری در مورد اهلی یه چیزایی میگن که بالاتر از اون حدی بود که ما باید بگیم، یا مثلا در اون کتاب رو از زلت خود داشتن کتاب الانزله، یعنی این معلوم یه مقداری یه گیری یه باکیش هست. این افرادی که متهم به قلوب بودن اما رسماً به قلوب حساب نمی شدن، سعی شد در میراث تشیع و عقل‌گرا که اینا سعی میکنن اینا رو ملحق کنن به قلوب اون متقدمی، یعنی شما نوع کتاب های رجالی که مراجعه میکنید اینا رو بیشتر سعی میکنید و بولش کنن اینا رو به طرف ما دیگه از ما نیستن، یه موقعی حق رو گوش ندید لای اون کتاب کتاب رو بود سن فلان شرط هم نباید کتابش مورد اعتنا قرار بگیره، لای اون اسمعونه این تحبیر که هست. اما این در بین متقدمین هست. از یک دوره ای در میان به کلام شیعه کم کم گرایش به این پیدا شد که بخشی از این افرادی که متهم به قلوب بودن اینا پذیرفته بشن و حتی برایشون توجیه مثلا ساخته بشه. مثلا توی کتاب رجالی جدید میبینن که نیچه از ملاحظه فرمودید که مثلا مانوکانی رحمت الله علیه میگه خب اگر ما بخواییم اینا رو به عنوان مثلا قالی کنار بزنیم خب دیگه هیچ از چی میمونه؟ یه تبدیل شریفه این. یا مثلا میگن که اون چیزهایی که قدما به عنوان قلوب میشناختن الان دیگه جزء اصول فکری ما هست، نمیشه به این راحتی اینا رو بزنستن. در حال پس برای موضوع بازم واضح تر بشه قلوب کنار داشتن متهمان به قلوب در دوره نخستین سعی میشد ملحق بشن به قلوب، اما در دوره های متأخر سعی میشه که به طرف خود بود تمایل پیدا بشه که اینا از ما بودن و این حرفایی هم که میزن حرفایی درستی هست. یه شبهی از قدیم وجود داشت، خب حالا این قلات مدن از ما جداشون کردیم، اما شواهد زیادی هست که بخش قابل اعتنایی از میراث قلات یا در حال نحو موجب اجازیه بخشی از این میراث نفوذ پیدا کرده به منابع ما. مثلا اون داست حکایت یونس بن عبدالرحمن رحمت الله علیه مراجعه میکنه به امام رضا علیه السلام کرشی هست و اون دفتر حدیثی شده رو به امام که مشخص بکنه این درست هست انتصاب این دفتر به امام مصعب جعفر علیه السلام یا نه. امام میفرمایند خیلی از اینا نه درست نیست، خط میزنه اینا رو شما چرا اینا رو غلط وارد کردن در آثار شما. این شبهه همیشه وجود داشته و به یه نحوی علما سعی میکردن که این مقدار از میراث قلات که به نحوی از آنها ورود پیدا کرده به میراث حدیثی شیعه رو کنار بزنن. بعضی افراد تصریح میکردن مثل سید مرتضی جهایی تصریح میکنن، حتی به مرحوم کلینی خورده میگیره که این نقد بزرگ حاضر مجرور چقدر این چیز رو وارد میراث حدیثی ما کرده که اصلا قابل تغییرش نیست. یه وقتایی هم به قول مرد مبارزه منفی میکردن به سطحی گاندی، یعنی هیچی از این روایت نمی کردن. من اگر توجه کنیم این توی میراث کلامی و فقهی ما بخشی از این آثار حدیثی هیچ وقت تا دوره متأخر مورد اعتنا قرار نگرفت. این نکات مقدماتی که باید میدونستیم. فقط حالا الان ما هستیم و این متون باقی مانده از اون دوره تشیع نخستین. وقتی هم که این متون که باقی مونده در این زمان ناحالت یه فقط متون امامی خلوم باشیم و تشیع و عقیرا باشیم نیست، این تشیع دوم هم وجود داشته وجود داره. حالا من چون دیگه وقت فرمودنی پنج دیگه بیشتر با ناحالت جمع می کنم مطلب رو، آقای امیر مورزی، پروفسور امیر مورزی و قبل از ایشون مرحوم همجی کاروانی که استادش بودن، اینا معتقدن که هم اون مقداری از میراث تشیع نخستین که حفظ شده در آثار ما و هم اون آثاری که در بین ما مورد اعتماد نبوده و این ما الان می‌بینیم هست در بین مسیحی و بین اینها و بعضیشان هم ما بعدا پذیرفتیم مثلا مثل آثار شعبه حقانی و کسر شبیه بینیم، نه وقت ما بیدون مراجعه میکنیم و تحلیل میکنیم میدیم که چند نبو یک کودتایی در شیعه صورت گرفته. تشیع اصیل همون تشیعی بوده که ما متهمشون کردیم به اینکه شما قاضی هستید بلدشون کردیم و یک تشیع باطنی‌گراست. حالا این کتاب اسمش هست اسمشگاهی که این معنویت هم فکر میکنم اگر ترجمه شده معنویت خیلی دیگرتر هم بود، چون اون مفهومی که ما از عرفان میشناسیم خیلی متفاوت هست یا برحال با اون چیزی اینجا هست. برحال این دو تا الان ما الگوی فکری داریم در اینجا کامپیوتر فارسی بگم. یه وقتی ما میگیم که چیزی نوع ما ها فکر میکنیم میراث که عقل گرایان برای ما گذاشتن این اصالت داره، اصل در تشیع اینه و بعد یه مقداری از اندیشه های باطنیان و خلافشیه توش نفوذ کرده که خب ما باید سعی کنیم پاسخگو کنیم همونطور که علما اخبار کردن در طول خودمون. اما اون دومی هست که نه اصالت اون میراثی هم اصلا از ما بشین میمولاد عقل گرایانشی در قرن مثلا عواطر بر شهار و بر نیمه نخص و بر منجمون اینا آمدن یک انحرافی از خط اصیل شیعی از خط اصیل شیعی ایجاد کردن تشیع اصیل رو کنار زدن به اتهام اینکه شما والی هستید یا چیزای شبیه این شما در مورد ائمه قائل تفریق هستید و بعد یک تشیع بیشتر فقهی کلامی درست کردن به جنبه های عرفانی ازش حذف شده بود و البته میدونید اگر این نظریه دوم که نظریه من جناب علی مولیان و قربان و مشابهش هست بخواد پذیرفته بشه تبعات بسیار بسیار زیادی برای ما داره که بعضی از این تبعات هم کتاب هم بهش اشاره شده. مثلا این که به طور طبیعی ما باید بخش زیادی از اندیشام رو کنار بذاریم افرادی رو که نقش داشتن در این مسئله مثلا بخشی از روبا و اندره رحمت الله علیهم رو بگیم اینا مثلا مثل حسین بن رواحه نوربخشی که دخالت داشته در کشته شدن و قبل بخشی از شیعیان باطلی‌گرا مثل شرمروان اینا رو تخته میکنیم و تبعاتش به هر حال بسیار بسیار زیاد. حالا تو اینجا چون فرصت کم شد دیگه من نتونستم به جزئیات بپردازم ولی فکر میکنم یه طرح بحثی کردم که ما ببینیم که اینجا بحث این میشه تو چه جغرافیایی داره صورت میگیره.
خب بسیار ممنون و سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر سوری که بسیار مختصر طرح بحث کردن. من نمیدونم دیگه نیاز هست آیا خلاصه بحثش رو عرض بکنم یا نه چون وقت بسیار محدود هست و به طور اجمالیشون به دو تا دیدگاه مهم در شیعه شناسی اشاره کردن که در واقع تشیع عقلگرا و سنت فقهی عقلی کلامی در تاریخ شیعه هست و سنتی که در واقع مربوط به غلات و غالیان است که در واقع در طول تاریخ در تکامل تاریخی خودشون در جغرافیای شیعه حضوری هرچند کمرنگ داشتن و حتی در طول تاریخ اینها کتاب‌ها و آثاری در زمینه اعتقاد راستین خودشون داشتن و همونطوری که در شیعه سنت عقلی فقهی آثاری و علومی نگاشته شده و تنظیم شده در سنت غلات هم این سنت ادامه پیدا کرده هرچند که به دلیل حجمهایی که بر اینها بوده در تاریخ خودشون رو خیلی نتونستن نشون بدن. این دو تا الگوی میراث عقل‌گرایان و میراث غلات در دیدگاه امیر معزی در واقع میراث غلات به عنوان تشیع نخستین پذیرفته شده و در واقع به عنوان تشیع راستین و اصیل در تاریخ معرفی شده. خب
چون فرصت کمه و من هم دوست دارم که برگردیم به اساتید که در جمع هم نشستن هم استفاده کنیم. آیه دکتر سوری هم فرصت نکرم هنوز به نقل یعنی ورود کنند لذا یه جمع بندی ها را ما بذاریم به عهده بزرگ اگر نکته یه وقتی تعریضی هست بفرمایید استفاده میکنیم دیگه جنبندی نکنیم برای اینکه بتونیم از یک ساعت باقی مانده بیشتر استفاده
کنیم. ممنون هستم. خواهش میکنم. در ادامه خب آقای دکتر سوری هنوز نقد خودشون رو به دیدگاه امیرمعزی در واقع اعلام نکردن و فرصت نشد که بیان بکنن. من در ادامه دعوت میکنیم از جناب آقای موسوی جناب استاد امین نجات که دیدگاه خودشون رو تا اینجا مطرح بکنن. اگر دیدگاهی نقدی هست بعد ایشالله به مدت 10 دقیقه الی 1 رو در خدمت حضرت ایشون هستیم و ایشالله در خدمت جناب دکتر علی‌پور خواهیم بود و انشاءالله جمع‌بندی بحث رو هم از منظر آقای دکتر سوری انشاءالله در منظرشون خواهیم بود. جناب استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر سوری که بحث را تمام بستن و روز این بحث انجام شد. همچنین که برادر مفهمیدن ما نقل های کتاب رو هنوز نشیدیم. ما خودمون داریم فرصت اندرون بود کتاب رو که مطالعه کردم نقل های قابل اعتنایی بر کتاب وارده، ولی روند اصلی کتاب به معنایی که حالا یه وقتی یه بحثی میکنیم میگیم شیعه کاملا یک گروه سری عرفانی معنویه، این یه بحثه. یه بحثی میگه همون شیعه اصلی و قطعا رگه عرفانی و معنوی بسیار عمیق و باطنی داره، یه حرف دیگری اونی که ما اعتقاد داریم و میخواییم جدیش بگیریم اونی که فضای شیعه اصلی که من گرفته از فضاهای اصلی خود قرآن هست و سیده رسول جهانی اسلام و فرمایشات و سیده امیر مؤمنان علی علیه السلام و علیه معصومین ابعاد بسیار فراوانی داره، در عین حضور اجتماعی، در عین دارایی ابعاد عقلانی قطعاً دارای چهره‌های عمیق باطنی و تعبیرگرایانه هم هست. اونی که من فکر میکنم به تدریج در دنیای شیعه بعدها که جناب آقای دکتر سوری مطرح کردن که به نظر من از حوالی قرن ششم به بعد به نحو واضح تر آشکار شده در دنیای تشیع و تا الان هم ادامه داره، یک جور به نظرم قضاوت امیر میان اون دوتا گرایشی بود که پیش از این وجود داشت. یعنی ما در این دوتا گرایش رو از صدر شیعی تشیع همیشه داشتیم، در زمان خود اهل بیت هم این دو گروه بودن، گروهی که برای عینه معصومین مقامات خیلی عالی و ماورایی تقسیم می‌کردن، اینا وجود داشتن. در کنارش گروه‌هایی بودن، روایتی بودن که نه فرضون که عینه معصومین رو علمای ابرار تلقی می‌کردن، اینها را واجب الاطاعه می‌دونستن، ولی حتی مقامات ملکوتی رسول گرامی اسلام رو هم بر اونا قائل نبودن. هر دو طیف وجود داشتن و جالبی که برخورد خود اهل بیت معصومین علیهم السلام با این دو تا خط خیلی به نظرم جای تأمل داره و نکاتی رو که اینها رعایت میکردن با توجه به اینکه خود شیعه یک گروه قدیمی در دنیای اسلام بود، اینا خودش جالبه. بعدها وقتی ما میرسیم در همین حوالی قرن ششم به بعد، حالا علمای ما یه فرصت‌هایی پیدا کردن که مجدداً میخوان این دو نوع نگاه مختلف رو به بررسی بنشینن و من فکر میکنم که نتیجه‌ای که از مجموع تأملات بزرگان شیعی ما از قرن ششم به بعد پیش آمد به تدریج به این سمت رفتن که اصلا غلو رو، حالا اون چرا که در زمان‌های گذشته مطرح بود، ما باید در دو شاخه بررسی بکنیم. یعنی یک، حالا من این لفظ رو میگم ولی باز اصلاح میکنم، غلو به باطل و یک غلو به حق. حالا غلو به حق اصلا غلو نیست، یعنی اون چرا که واقعا حقیقت اهل بیت معصومین، چون هم تقصیر در حق اونها ناشایسته هم غلو ناشایسته. به تدریج به این نتیجه رسیدن که ما باید این کار رو بکنیم، اون فضاهایی رو که مقامات اهل بیت معصومین رو از حد مخلوق بالاتر می برده و عین ذات پروردگار می کرده، یا مثلا چیزی در این حد تفویض همه امورات به ائمه معصومین داشته و یک حالت استقلال به معصومین علیهم السلام میداده در مقابل خداوند متعال، این مورد این روایاتی که ما داریم و نکوهش کرده قلوب رو به این فضاها اشاره داره. ولی بسیاری از اون چرا که از سطح متعارف تفکر افراد بوده که مثلا این مسئولی رو مثل خودمون تلقی میکردن، بله اینها انسانهای عالم، پاک، بدون گناه، بسیار در علم شریعت مثلا کذا، در سیاست کذا، اینجوری. خب خیلی از فضایی که ما تعمل میکنیم این تفسیر در حد اهل بیته، بسیاری از روایات میان برای اونها مقاماتی رو که در واقع اصلش در خود قرآن هست به عنوان خلیفت الله. من الان بحثای متعددی ما این بحث رو به نظر جدی بخواییم پی بگیریم، اصل کارتنان که از زمینشتان به برد این کارتنان بگیریم باید محتوایی صورت بگیره، یعنی محور کار کار محتوایی و اصل قرآنه، اصل قرآن، محور قرآنه و فرماشات مسلم معصومین و سنت و سیره روشنی که ما در خصوص رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین، اونا باید محور قرار بگیره. اگر قرآن اصل قرار بگیره که انسان رو به عنوان خلیفت الله معرفی میکنه، بسیاری از قدرت ها رو به بشر داده، مثلا حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه، آصف ابن برقیا تخت بلقیس و اونگونه راجبش عمل میکنه با اینکه علم من الکتاب در دستش بوده، اینا نشون میده که اون تلقیی که بسیاری از افراد متهم به غلو داشتن که چه بسا جزء غلات به حساب میامدن، اون تلقیی که داشتن که اینها دارای قدرت های ماورایی آنچنان هستن ولیکن خالق مستقل نیستن، اینها قابل پذیرشه. این از قرن ششم به بعد، حالا رگاش تو قبلم هست، از قرن ششم به بعد خصوصا اون نقطه‌ای که در اینجا به نظرم خیلی قابل پیگیری هست، آشنایی هستش که در این قرن به بعد بزرگان معارفی ما با فضای عرفان اسلامی پیدا کردن. مثلا شما خواجه نصیرالدین طوسی رو اگر ملاحظه بفرمایید که به نظرم اصلا یک عصر جدیدی رو در دنیای شیعه باز میکنه، روابطی که ایشون با صدرالدین قونوی داره با عنوان یک شخصیت بسیار ممتاز در فضای عرفان اسلامی، نامه هایی که بینشون رد و بدل شده، شما از اون زمان آرام آرام تغییر مزاج شیعه را در این بحث مشاهده میکنید. یعنی آرام آرام شما احساس میکنید که یواش یواش این نکته به دست میاد که خیلی از این روایت هایی که با عنوان غلو بود یا راویانی که متهم به غلو بودن، اینا داشتن همین بحث های صحیح رو داشتن میگفتن، نمیخواستن ائمه رو مستقلن صاحب اختیار و اراده در نظام هستی بکنن، اینا همون بحث خلافت الله را، خلیفت اللهی رو داشتن پرورش میدادن. و اصلا من یه تعبیری دارم، حالا گرچه جناب آقای دکتر سوری بیشتر نگاه رو داره، که من یه بحثی ایشون فرمودن که عقل تشیع عقل گرا، و بعد خب میدونید حجم وسیعی از روایاتی رو که قدرت های ماورایی برای معصومین علیهم السلام اثبات میکنه در آثار همین بزرگانی رو که در قم بودن، در بغداد بودن، مثل کلینی، مثل دیگران، در آثار همین ها وجود داره. توجه کردید که خود این درم جای تأمل و فکر داره که ما باید چی کار بکنیم. به تدریج الان شما، من این تعبیر رو دارم توجه فهمید، یه زمانی بوده که در قم اگر کسی قائل به علم غیب برای امام بود، میخواستن از قم بیرونش بکنن، درسته؟ ولی الان زمانی شده که شما اگر در قم کتابی بنویسید یا مقاله‌ای بنویسید بگید امام معصوم علم غیب نداره، باید منتظر باشید که شما رو بیرون بکنن. یعنی این فضا که مثلا میگیم اکثر علمای شیعی و اونجوری که ما الان تلقی می‌کنیم، من اصلا سنت عرفانی که در حوزه هست کار ندارم، و حتی سنت متعارف فقهی که الان وجود داره، این مزاج‌های تغییر یافته بعد از قرن ششم و تا به کنونه. یعنی ما الان با یک تشیع روبرو هستیم که عمیقاً ابعاد باطنی و معنوی داره و برای ائمه معصومین شؤون بسیار پر اهمیتی رو قائله، و این رو باید ما توجه بکنیم. حالا اگر جناب من اشتردم تا آخر کتاب موفق نشدم که برم و میدونم، یعنی احساس میکنم که برخی از چیزها رو ممکنه این کتاب میخواد وارد بکنه که مرضی نظر ما به عنوان شیعی که قطعا دارای بعد باطنی و عرفانی هستش، ممکنه چیزهایی میخواد وارد بکنه که جزء غلات دسته نخست باشه، یعنی غلاتی که واقعا غالیان و واقعا همون غلوبی که پیروان حضرت عیسی علیه السلام در حق عیسی انجام دادن، همون غلوب رو میخواستن درباره امیرالمومنین و امثال امیرالمومنین داشته باشن و ائمه جلوشون رو گرفتن. برخی از این بحث‌ها یعنی مثل شمشیر دو لب میمونه، بحث‌ها خیلی ظریفه. مثلا تشخیص این که آیا شیخیه اینها مثلا شیعه اصیل هست یا نیست، این کار فرسونه یه فرد عادی و معمولی حتی محقق تاریخ تجربه باشه نیست. این باید یک شخصیت مثل مرحوم غازی باشه، کتاب اینا رو باز بکنه بگه نگاه بکنید اینا برای ائمه خیلی شان قائلن، مشکلشون اینه که اینا قابل تفویضن و این تفویض همون قلوب باطل هستش. یا در مباحث توحیدی، بحثای ولایت، بحثای دیگری رو که در این بین وجود داره، افراد معمولی که به محتواها آشنا نیستن، اینا نمیتونن از برخی از پژوهش‌ها به این نتیجه برسن که مثلا این قلوب باطل است یا ترسونید همونی هستش که حق است و باید گفته بشه. یعنی ما میگیم قلوب به حق، در واقع نباید بگیم قلوب، قلوب نیست، دیگران دارن تقصیر میکنن و این تقصیر رو باید جلوش رو گرفت. یعنی یک تفویض داشتیم باطله، یک تقصیر داشتیم باطله، و اون رو که درست هستش این هستش که ما بتوانیم اون راه درست رو بر اساس میزان ها و معیار ها داشته باشیم. من زمانم تمام شده شده باید این نکته بود از خواهم کرد ببخشید.
خواهی میکنم در واقع ما عنوان جلسه همون نقد دیدگاه آقای دکتر امیر محرزی هست. آقای دکتر سوری در بیانشون به مقدمات پرداختن و در واقع البته حق هم با ایشون هست که اول باید معرفی اجمالی از نظریه ها و زمینه های بحث ایجاد بشه، بعد باید فرصت این می بود که به نقد دیدگاه هم می پرداختن، بعد نقد آقای دکتر رو اساتید معظم می فهمدن. فرصت این نشد. من اجازه می خواهم از آقای دکتر علی پور اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر سوری چند تا نقدشون رو بفرمایم به دیدگاه همین موضوعی.
من یه چند تا نکته بگم که احتمالاً در نقد ایشون تأثیر خواهد داشت، یعنی بیشتر ناظر به نوع نگرش آقای دکتر سوری خواهند بود.
بسیار خدمت نصیب باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای دکتر، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خیلی تشکر کنم از آقای دکتر سوری که خب ممحض در کارهای عرفانی هستن و دوستانی هستن که سالهاست خب رساله دکتریش تو این زمینه بوده، یعنی حتی تصویر ائمه علیه السلام در نگاه الهاد و اهل تصور باطنی‌گراها و امثال هم را تو قرون مختلف کار کردن. ولی خب حقیقتا ما ظهرم یک سال دیگه با ایشون گفتگو داشتیم در مورد این نقد و بررسی و بحث با هم به نقد و بحث همدیگر نشستیم. خب انتظار داشتم که اون مقدمات خیلی خلاصه کنه و زودتر وارد اون بود در واقع نقدی بشه که انشاءالله به فرصت خواهد بود و استفاده خواهیم کرد. البته آقای دکتر معتقد بودن برای اینکه بحث امیرالمومنین واقعا روشن بشه، نقدش هم جا بیفته، قطعاً اون یه مقدمه نیازه. خیلی ممنونم. فقط من این چند تا سوال می‌کنم از آقای دکتر سوری که خیلی تأثیر داره در نقد ایشون. سوالی که می‌کنم اینه، اول خوب دوستان توجه کنن، اول اینکه آقای امیرالمومنین معتقده تمام آثاری که نوعاً مخصوصا تو سالهای اخیر، یعنی از قرن تقریبا چهارم به بعد، سوم به بعد تولید شده در شیعه، یعنی اسمش داره بخت، یعنی از وقتی که متکلمین مانند شیخ مفید، سید المرتضی حتی اینها اومدن و انحراف در اون مکتب شیعه ایجاد کردن، یعنی تعبیری که ایشون میکنه ایجاد کردن، چون بعد معتقده که تمام آثار یه نقصی دارن، یا آثار خیلی تحلیلی هست یا خیلی عمومی هست یا خیلی فلسفی هست یا یه چیز ترکیبی میان فقهی، سیاسی، اجتماعی، و همه معتقده که همه این آثار بی توجه به منابع اولیه شیعه هستن، یعنی اون منابع اصیل شیعه مورد غفلت واقع شده.
دلیل این غفلت رو هم در واقع اون عقل‌گرایی میدونه که نوعا در شیعه ظهور کرده و ایشون معتقده که عقل در ائمه هم بوده، ولی اون عقلی که ائمه استناد میکردن و تأکید میکردن بیشتر عقل شهودی بوده، عقل سلیم بوده، عقل شهودی بوده، عقلی بوده که باطن توجه میکرده، یعنی منبع کشف اسرار درونی بوده، رازها بوده، نه اون چیزی که شیخ مفید و امثالهم حتی بعضی منابع دیگه ایشون معتقده که شیخ مفید و امثالهم از مثلا معتزلیان از جبر دوره زمان خودشون تأثیر پذیرفتند و باعث شدن که بالاخره اون این اتفاق بیفته. الان نمیخوام این نقد داره بیان ایشون، ولی میخوام عرض کنم که توجه کنیم امیر مؤسسی یه روشی به کار گرفته که روش پدیدارشناسانه است. آقای موحدیان عطار سال 1380 یه مقاله‌ای در مجله هفت‌آسمان شماره 78 اگه اشتباه نکنم چاپ کردن در مورد روش‌شناسی کار آقای امیر مؤسسی. در این مقاله ایشون البته این روش رو خود روش پدیدارشناسیه که در واقع مخصوصاً برای خوزه خیلی این حتی تو مسائل دینی هم به کار گرفته شده و ایشون معتقده که یک کار مثبت و بسیار خوبیه. ولی یه مطلبی ارز کنم که من یعنی چی؟ یعنی میگه به جایی که ما به مفسران مراجعه کنیم، به جایی که ما به اونایی که اومدن در طول دوره‌های مختلف برداشت‌هایی از روایات ما کردن مستقیم مراجعه کنیم به منابع اصلی که از دهان امام وارد شده است. مثلا پایلوت قرار میده، یعنی پایه قرار میده، مثل بخار درجات ها ایشون حتی توی زمینه مقاله هم دارد. حالا بهش خواهم گفت. خب جاش آقای دوزوری اطلاع هم اصلا بگن که روش ایشان به عنوانی که روش پیداشناسانه که به نظرم میاد که گرمش بسیار مهم میگه. من برای که اهمیت این روش را دوستان روشن کنم یک کتابی سنام اومانیست، این کتاب را تولیدیویس ترجمه کرد، یعنی از تولیدیویس ترجمه شد، به فارسی ترجمه شد. نقلهای گوناگون، تعریفهای گوناگون که اومانیست میاره وقتی میرسه مثلا به روش پیدایش‌شناسانه هایدگر میگه که این روش، روش فاضلانه یا ریشه شناسیه که حقیقت مطلب را عیان میکنه و البته مثل هایدگر هم معتقدم با این روش میتوان هر انحرافی در ریشه حقیقت یک مسئله، یک موضوع، یک مطلب پیش آمد آن را روشن کرد، نشون داد. ایشون مثلا مدعی که من نشون میدم که چگونه مثلا مثال تکنولوژی امروز از حقیقت خودش منحرف شده است، از اون چیز در تخنه بوده، یا چگونه هنر از حقیقت خودش مبتذل شده است. لذا ایشون هم معتقد از این روش استفاده میکنه. من میخواستم که آقای دکتوری بیان کنم که آیا نسبت به این روش انتقاد وارده یا وارد نیست، آیا این روش را ایشون درست استفاده کرده یا درست استفاده نکرده. مطلب بعدی این که اعتبار منابع آقای امیر مؤسسی به منابع خاصی مراجعه میکنه، از جمله تاکید شهید مثلا به منبعی مثل بشار الدرجات. حتی اینجوری عرض کنم که سال 1391 ما دو تا مقاله توی نقد نظر چاپ کردیم، دوستانی که هستن این مقاله در واقع ارزیابی کردن، داوری کردن توی ویژه‌نامه کلام مونیه ابهام و چالش‌ها یک در واقع مقاله در مورد امیر مؤسسی، یک مقاله دیگه از اندیشمند دیگه و اون هم باز معتقده که خب خوبی که من این مقاله رو شما ببینید. آقای حسین حائری دوره شکل‌گیری تشیع دوازده امامی واکاوی نقدها و ابهام‌ها. نقد کیه؟ نقد کتابی است از آندره جی نیومن، استاد علوم اسلامی و ایرانی دانشگاه ادینبورگ انگلستان. بعد مراد چیه؟ مراد اینه که آمده در این کتاب این فرد گفته که کتاب‌های اصیل یا منابع اصیل مثل بسال درجات ما هر چه از این فاصله می‌گیریم، حتی کلینی میگه کلینی سعی کرده به مثلا بسال درجات تا حدودی وفادار باقی بمونه، ولی در اثر فشاری که افکار عمومی و فشاری که متکلمین زمان خودش در بغداد بهش وارد می‌کردن، لذا حتی ایشون هم خیلی از حقایق رو رها کرده. مراد من اینه که آقای دکتر معلوم بودن که واقعا اعتبار این منابع به نظر ایشون در چند اندازه است نه مهمه در بررسی دیدگاه در باب امیرمومنین. مطلب بعدی اینه که آیا نگاه امیرمومنین واقعا نگاه جامعه‌نگر نیست؟ اینا سوالات است. بعد مطلب بعدی اینه که به نظرم میاد واقعا ما مشخص کنیم که واقعا چگونه است ما در خود شیعه در طول دوران تاریخ حتی بعد از اصول دینون بعد از ظهور متکلمین کل اخباری داریم، کسانی که کاملا به ظاهر گرایش داشتن، یعنی ما تا این دوران کسانی نداشتیم که این همه تأکید کنن که انحراف فکری واقعا رخ داده و خیلی از روایت های ما رها شده. این هم یک سوال. سوال بعدی که
سوال آخر یکم واضح
آیا دکتر اینجوریه مراد به اینی که آیا علی‌موعظی که در قرن در دوران معاصر این بحث رو مطرح میکنه آیا ما این همه اخباری یا ظاهری داریم؟ کسانی در شیعه بیشتر به حدیث اهمیت میدادن واقعا غفلت کردن از این مسئله به این واضحی که ایشون در واقع الان داریم که خیلی از روایت های اصیل ما رها شده است و حتی معتقده که به آیندگان منتقل نشده است. بعد این مطلب دیگه واقعا بررسی روایات رفت قلوب به نظر من واقعا آقای امیرمومنین میگه چند مطلب میگه دوستان توجه کنن میگه که آقای امیرمومنین اینجور معتقده میگه اتفاقا ائمه خودشون مدافع در واقع بحث قلوب بودن قالیگری بودن ولی اون روایت هایی که رد میکنه به خاطر تقیه بوده یا نه به خاطر این بوده که ائمه راضی نبودن افشا بشه حقیقت باطنی اینجوری بوده ولی راضی نبودن افشا بشه. واقعا این برداشتشون خودش تفسیر نیست، برداشت آیندگانیزه خودش تفسیر نیست. ایشون که میگه ما باید مستقیم نگاه کنیم و از نگاه مفدریشه در واقع نگاه چشم ما مفصل نباید بگریم آیا این خودش تفسیر نیست؟ سوال بعدی، سوال بعدی این که
حاجی کلی اجازه میفرمایید اگر ایشون جواب بدن بعد انشاءالله در ادامه جلسه اگه اجازه بفرمایید بلشون
تکلیف کنه که برام چون
آره خدا اینا اگر دارن میاد تاثیرگذار در بیان ایشون
اگه ادامه داره سوال ها بمونه
بفرمایید. حالا ادامه داره من سعی می‌کنم دیگه بغیر نگم. بعضی از متکلمان بغداد لااقل بخش زیادی از همین اعتقاد رو قبول داشتن واقعا، یعنی مرحوم سید مرتضی ما وقتی میبینیم نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از نکاتی که قائلان هم حتی بیان میکنن قبول داشتن. چگونه هست که ما یعنی با چه تفسیری میتوانیم بگیم که بی توجه بودن اینها به این مسئله؟ این هم جای بررسی هست. و اما من یک سوال دیگه هم دارم، سوال اساسیه و اونم اینه که واقعا آیه به نظر شما آقای امیرمومنین ریشه شناسی مناسبی در مورد موضوعات مانند مثل قلوب به نظر من یا مثل دین علی یا مثل مثلا الوهیت انجام داده؟ به نظر من مهم بوده که ما اینها رو چگونه معنا میکنیم. یه مطلب دیگه در زمان خود اینا مورد سوال بودن، چرا مورد سوال بودن؟ اگر واقعا اینا رو تبعیض کردن چرا مثلا عمر ابن یزید نیاز از امام صادق علیه السلام میپرسه که یعنی رسول الله آیا ما مثلا مصحف علی داریم؟ مصحف علی به چه معناست؟ دین علی داریم؟ دین علی به چه معناست؟ اینها رو هم حالا توجه کنیم. از این نقاط دیگه هم
بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر علیپور که در واقع قبل از اینکه نقدهای آقای دکتر سوری مطرح بشه سوالاتشون رو مطرح کردن و ما رو وارد فضای نقد میبازی کردن. من دیگه مباحث و سوالاتی رو تکرار نمی کنم، در ادامه چون وقت واقعا کم، در ادامه استفاده می کنیم از توضیحات جناب دکتر سوری. فقط خواهش میکنم که فقط در مدت 15 دقیقه بیشتر نمیتونیم در خدمتتون باشیم، فقط به نقدهایی که از طالب در واقع دیدگاه آقای امیرمومنین داریم فقط به این نقدها بپردازیم و در واقع با نگاهی که به سوالاتی که جناب آقای دکتر علیپور فرمودن با این منظر بحث رو ادامه فرمودن. حتما از محضر اساتید محترم، حضار محترم اگر در
اثنای بحث سوالی مد دستلا در مد نظرشون بود، میتونیم البته یه مقدار یه جوری باشه که فضای جلسه هم به هم نخوره، انشاءالله از محضر عزیزان هم استفاده بکنیم در وسط جلسه، انشاءالله بهره مند خواهیم شد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن
الرحیم.
از کنم این سالتی آقای دکتر این سه جلسه میخواد برای این که به اینا پرداخته بشه و باید خیلی مهمی هست. بعضی از اینا توی ذهنم بوده که اینجا توی بخش نبزش شده میکنم. قبل از اونم از صحبت هایی که اینها جایم میدونیم خیلی استفاده کردیم تو غلبه تحلیل خوب و تحلیلی بود که به یک نحوی جمع میکرد بین این دوتا روی کرد و اینکه چرا اصلا در دوره متأخر و ایشون فرمودن از دور قرن 6 و 7 و این بعد چرا یک نوع بازگشت صورت گرفته به این منابعی که در طول چند قرن مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بودن. این یعنی نکات خیلی مهمی هست. حالا من سعی میکنم به بحثی میکنم بعضی از این سوالات توش پاسخ داده بشه، اما اونی که همونی که عرض کردم به تفصیل طبعا نمیشه تو وقتی تو را بهشون پرداخت. یه مسئله خیلی مهم که جناب امیرو اشاره کردن و ما باید توجه داشته باشیم این هست که این نزاع‌ها و اختلافات فکری اینجور نیست که بعد از دوره اهل بیت موضوع اومده باشه. یعنی حتی تو منابع خودمون، حالا منابعی که غیر شیعه نقل کردن، این یکم وضوحش بیشتره در منابع ما این نزاع‌ها و ستیزهایی که بیشترش فکری بود ولی بعضی وقتا در مقام عمل هم خودشو نشون میداد بین اصحاب اهل بیت، در همون زمان حیات اهل بیت وجود داشت. مواردی حتی گزارش هایی داره که در حضور یکی از امامان علیه السلام دو تا صحابی به جنگ هم میرفتن، یکی نفت میکرد، یکی اثبات میکرد. و دقت در پاسخهایی که ائمه علیهم السلام به این مسائل میدادن نشون میده که مثلا همون چیزی باشه که جناب امیرزاده فرمودن که ائمه نمیخواستن لزوما همه پیروانشون رو به یک اموری ملزم بکنن، بلکه بخش از این مسائل بر حسب استعداد و توانایی فکری و اون لطافت ذوقی افراد بود فهمش. یه حد اقلی رو برای همه اون چیزی که در شریعت اومده بود ملزم میدونستن که همه باید تبعیت بکنن، اما بیش از اون رو ظاهرا نفی نمی کردن. چرا؟ و چون میدونستن که یه عده‌ای ولو اندک وجود دارن که با این مباحث عمومی و عادی شریعت روحشون سیراب نمیشه، اینا درجات بالاتری رو نیاز دارن و از اون دارن کسانی هستن که این مسائل بالا رو اصلا نه میکشن، توانایی تحملش رو دارن و نه میفهمن، اونا رو نمیشه ترک کرد. یعنی یک نوع عملی که میخوان جمع کنن بین همه فیران هم، یعنی هوای همه رو داشته باشن و همین که سیاستی به خرج بدن، تدبیری بکنن که آسیبزا نباشه. به نظر میرسه که این دوتا شاخهی که در ابتدا گفتیم، یعنی تشیع عقل‌گرا و تشیع باطنی، هر دو در تعالیم اهل بیت ریشه داره، اما افراد و تفرید هایی که در بخش های مختلف شده باعث شده این مشکلات به وجود بیاد. یعنی همین چیزی که جنابشون فرمودن، یعنی در قسمت باطنیگری، اون باطنیگری افرادی کسی که مورد لعن و ترد و نفرین اهل بیت قرار می گرفت، و در قسمت شریعت هم فقط اکتفا کردن به یک قصه از شریعت بدونه که هیچ چیزی از تعالیم معنوی داشته باشه مورد نفی اهل بیت علیه السلام بود. حالا من جسته گریخته به این سوالات میپردازم. همین نکته که در مورد اخباریین فرمودن جناب آقای علیپور نشون میده که در بازگشت اخباریین به مباحثی که محدثان شیعه میگفتن نه این عقل‌گرایان و اصولیان، نشون میده که جنگ فیصله پیدا نکرده بود. درسته که یه غلبه جدی با علمای عقل‌گرایی که قسمت معنویات و باطنیات رو کنار می‌ذاشتن غلبه‌ای صورت گرفت بود مثلا 4-5 قرن، اما چون در تعالیم اصیل شیعه این مسائل ریشه داشت نه به صورت اون افراطی که باید طرح می‌شد، بعد از یه مدتی که گرایش به اخبار دوباره پیش اومد همین مسائل مطرح شد و خب در این میان یه جمعی صورت گرفت، یه وجه جمعی توسط اون کسانی که گرایشی عرفانی داشتن و چه بسا وقتی که با این میراث مکتب عرفانی ابن عربی آشنا شدن و این مطرح شد در بین شیعه و بعد مراجعه میکردن همزمان به منابع حدیثی که از شیعه باقی موجود و قرنها مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بود، دیدن که نه خیلی از این مباحث بیشتر مباحث اصیل شیعه داره و باید ازش دفاع بشه. اون سوالی هم که در مورد خلوص و چند وجهی بودن روی کرده امامان به این مسئله تقریبا جواب داده که امامان میخواستن یک جوری هر دو جبهه رو حفظ بکنن. ها در مورد کتاب من یکی دو موردم که واضح تر بگم در نقدش این که در اشاره شد بهش در سخن جناب امیرمؤمنین، تفسیری که جناب امیرمؤمنین از تشیع و باطنی‌گری یا عرفان در تشیع این تفسیر بسیار یکسویه است، به این معنی که تقریبا تمام وجوهی که در تشیع ممکن هست وجود داشته باشه، یعنی وجوه فلسفی و کلامی و فقهی، اینا همه نادیده گرفته میشه، همه به عنوان چیزی که در واقع از اندیشه سنی و فکر شیعه تحمیل میشه بهش نگاه میشه. شیعه و مثل یک حزب رازآلود باطنی‌گرایی که هیچ جنبه ظاهری مورد توجهی درش نیست تقریبا تصویر میشه و این تصویر به نظر میرسه با اون چیزی که در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده که یه دوره حضور هست که نمیشه این کارش کرد اصلا قابل سازگاری نیست. به خاطر همین هم است که معتقدان به این ریکر هیچ نوع امر سیاسی اجتماعی و ورودش رو برای شیعیان جایز نمیدن، میگن که یعنی اگه میخواد فرض شیعه باشه نباید هیچ امر سیاسی اجتماعی ورود پیدا کنه. یکی از مهمترین مشکلات این نظریه هست. حالا در مورد اینکه آیا ایشون درست وارد مطلب شدن پدیدار شناسانه با هم دیگه ایشون خالص پدیدارشناسانه وارد نمیشه، جمع میکنه بین رویکرد پدیدارشناسانه و رویکرد نقد تاریخی، یعنی اون رویکردی که جناب مدرس داشته تقریبا هر دو در نظر میگیره، مثل کلبن نیست که رویکرد تاریخی رو اصلا بهش توجه نمیکنه. واقعش اینه که در یه مسئله مثل این مسئله بسیار دشوار به این راحتی نمیشه خالی و ذهن وارد بحث شد، یعنی فکر میکنم ما باید قبل از این که اصلا وارد مرحله بحث بشیم تکلیف خودمون با یک مباحث پیشینی باید حل کرده باشیم، روشن کرده باشیم برای خودمون نوع دینشناسیمون و نوع شناخت ما و معرفت ما از قرآن و تاریخ پیامبر پیش از این که اصلا امامت وجود داشته باشه به نظر میشه تأثیر داره. ما موضعی که در قرآن و پیامبر اتخاذ میکنیم اون موضع میتونه یک بیسی باشه، یک پایه‌ای باشه برای ورود به بحث بعد از نبوت که میشه امامت. بستگی داره که اونجا ما چقدر این بحث برامون روشن شده باشه. و یک مشکلی که از قضا در این رویکرد وجود داره و در این کتاب‌ها اینه که تقریبا نقش پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا غایبه، ما نمیدونیم که جایگاه، یعنی این جایگاه عظیمی که برای امیرالمومنین علیه السلام اینجا اثبات میشه و بر دین علی هست و حتی یه جاهایی وقتی به منابع گروه مراجعه میکنیم که کأنهو پیامبر رتبش درجاتی نه حتی یک درجه پایینتر از امیرالمومنین هست. این خیلی مهمه. ما اول جایگاه پیامبر و قرآن و اون دوره حضور رسول الله پیش از اینکه امامت و ولایت شروع بشه رو به نظرم اونو باید اول برای خودمون حل کنیم که جایگاه ایشون در هستی چی هست، نه اینکه از این طرف از اون برای باید مثلا رو بعد اونجا هر چقدر که به نتیجه رسیدیم اون روی که رو در حوزه امامت هم پیاده بکنیم. حالا اون یه بحثی دیگه است که اصلا ما در اون حوزه چقدر اگه این میگم و الا این بحث های مقداری بسته به نگاه خودمون هست، نگاه آقای جناب مدرسی رو داشته باشیم، از همین منابع دیگه ای دست میاریم و نگاه آقای کربن در مدرسی دقیقا خلاف رو
بگیم. بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر سوری که در این فرصت بسیار اندک واقعا به نکاتی و تنها به نقدهای خیلی کلی به آقای دکتر امیرمرضی اشاره کردم. در ادامه هر کدوم از عزیزان ناقدان جناب استاد امین نژاد اجازه میخوام که شاید در مدت 10 دقیقه از نقدهاشون به دیدگاه آقای دکتر سوری بپردازن و بعد شاید 10 دقیقه دیگه در خدمت آقای دکتر علی بخواهیم بفرمایید.
بازم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر سوری، مطالب سودمندی را مطرح فرمودن. رو چند تا نقطه در ذهنم هستش که بحث رو فرمودن که اخیر داشتم عرض برسونم. اینکه امیرالمومنین امیر معزی و امثال ایشون بخوان جمیع مظاهر دیگر فضای شیعی رو نفی بکنن، فقط منحصر بکنن به ابعاد باطل گرایانه، من اطلاع زیادی ندارم. یعنی بحث ما چرا که در کتاب دیدم این احساس با مقداری که خوندم و بیشترش خوندم این احساس من دست ندارم. اگر شواهد دیگری خیلی مهمه، یعنی این بیان رو که آقای فرمان خیلی اساسیه، یعنی اگر اینجوری باشه به راحتی قابل نقد و رد هستش این دیدگاه. مثلا فرض کنید که شیعه رو بخواد در حد مثلا گروه اخوان الصفه مثلا معرفی بکنه، خب قطعا این محل تأمل خواهد بود، یا برخی از گروه های دیگه اینجوری هستن. باید شواهدی بیاریم برای این نقد که واقعا این نگاه وجود داره. این یک نکته که خواستم رجوع فرمایشون برز برسونم. یه بحث دیگری که مطرح هست، اینجا بحث‌های فنی مهمی هست. مثلا بحث ولایت در کنار نبوت، به لحاظ بحث‌های دقیق عرفانی نبوت یک شأنی داره و ولایت شأنش متفاوت با نبوت از افزون بر امتداد بخشی به اون چرا که نبی یا امی اسلام یا انبیای دیگر مطرح کردن اوصیا باید ادامه بدن، یه شأن رمزگشایی از اسرار باطنی شریعت هم دارن. اونجوری که در آموزهای ما دین ما هم هست، مثلا رسول الله اون وجهه اصلیش تثبیت تنزیله، ولی وجهه اصلی امیرالمؤمنین پرداختن به مسئله تعویله. این کاملا به نحو فنی قابل توضیح است که چرا اینجوریه. معنای این سخن نیستش که خود رسول گرامی اسلام ابعاد باطنی و امثال اینا رو مطرح نکرده، نه چرا، ولی اصل کار تثبیت اصل شریعته. یعنی اون چیزی که وظیفه اصلی یک نبی هست اینه، بعد در دل این شریعت اسرار باطنی نهفته شده هست. اون کسی که بعداً باید بیاد و این اسرار باطنی رو منکشف بکنه اون بحث ولایت و وصایته. مثلا اگر شما میبینید در فضای عرفان اسلامی، خب در فضای عرفان اسلامی مسئله رسول گرامی اسلام برای همشون مسلمه، این بحثی نیستش که بخواد درش تردید و شک و شبهه باشه، ولی چرا وقتی عرفان اسلامی شکل میگیره همه انگشت اشارهشون به امیرالمؤمنینه؟
یعنی علی بن ابی طالب اومده اسرار باطنی دین رسول الله رو باز کرده. اصلا شأن ولایت اینه. اگر یه وقتی معنویت گرایان مثلا توجه بیشتری به بحث شخص امیرالمومنین و مسئله ولایت و اینها دارن، این از این بوده که گرایش خودشون میخوان تأمین کنن که بحث سیر و سلوک و مباحث باطنی و اینها هست، این به نحو شدید اصلا سر غلو در حق امیرالمومنین و عدم غلو در حق رسول الله چیه؟ یعنی چه نکته هایی وجود داره به دلیل اینکه امیرالمومنین ابعاد باطنی و ملکوتی دین رو میخواد باز کنن، ولی چون عده ای هستن که نمیتونن عمق این مباحث رو بفهمن و همیشه احساس میکنن اگر جهالوی یکی از عزیزان پایان نامی نوشته میگه من تعجب میکنم چطوره که تو روایات ما قدرت های عظیم به برخی از فرشتگان داده میشه و هیچ غلوب دانسته نمیشه، ولی اگر همین قدرت ها رو به خلیفه الهی خلیفت الله ما نسبت بدیم این مثلا غلوب تلقی بشه. خب این به لحاظ این بحث است. وقتی از امیرالمومنین برخی از ابعاد ملکوتی رو میدیدن نمیتونستن، یعنی درک عمیق نمیتونستن پیدا بکنن، میگفتن این فرقش با خود خدا چیه؟ یا برخی از روایاتی که ما در مسئله معراج در باره امیرالمومنین و رسول الله داریم برای افراد عادی قابل حس نیستش. لذا پرداختن بیش از حد باطنگرایان به مسئله امیرالمومنین نه از باب کنار گذاشتن رسول الله، من قبول دارم این انحرافات هستا در خود دنیای تشیع ما، حتی دنیای رسمی نه فضای معنویت‌گرایان نه، الان مناطقی وجود داره که امیرالمومنین رو بالاتر از رسول الله میدونه، اینا انحرافاته، ولی اون فضای معنوی که به این سمت گراییده شده اینو مراقب باشیم و مواظب باشیم. یعنی رسول الله رو جامع جمیع جهاد میدونن، امیرالمومنین رو هم جامع جمیع جهاد، ولی به نحو خاص یکی از وظایف امیرالمومنین بازگشایی رمزهای باطنی دین ختمی است. این نکته باعث میشه که معنویت گرایان بیشتر به سمت فضای امیرالمومنین، از همه معنویت گرایان اسلامی از شیعه سنی همشون انگشت اشارهشون به امیرالمومنین در واقع بلند هستش. این بحث با توجهش میشه راجع به برتری ولایت از نبوت. یا مثلا من عرض کردم در کتاب باید دقت بشه این سوء استفاده شده، این انحراف به وجود آمده، در جاهای مختلف هم مشاهده شده که اصلا ولایت را برتر از نبوت حساب کردن. خب این انحراف هست، ولی یه بحث دیگری وجود داره با اون ازش اصلا مقام ولایت بالاتر از مقام نبوته. توجه فرمودید؟ و خود شخص نبی مثلا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون نگاه بفرمایید ایشون دارای دو شأنه، یعنی شأن ولایت و حتی بحث امامت و فلان رو کار نداریم، شأن ولایت رو هم دارد و اون باطن شأن نبوت خود حضرته. اینه باز دقت بفرمایید. و اون چی که به امیرالمومنین منتقل شده از رسول الله همون ولایتی است که منتقل شده، یعنی همون مقام برتری که خود شخص رسول الله حائز او هست. و لذا این تصریح بزرگان عرفای ما هستش که هیچ ولی مقامش بالاتر از ولایت نبی اون امت نیست. ممکنه که این ولایت از انبیای دیگر بالاتر باشه، ولی و حتی این ولایت برتر از شأن نبوت یک نبی هست، ولی بالاتر از مقام و رتبه ولایت خود اون نبی نیست. یعنی امیرالمومنین هر چی هم داره میگه من بنده از بندگان رسول الله هستم، حتی در اون شمول باطنی من رفتم خدمت حضرت، نمیدونم بابی از علم رو برای من گشود که از اون باب چه ابوابی گشوده شد. یعنی اصل سر در اونجا وجود داره. من اینو میخوام بگم برای چی؟ نمیخوام نقد فرمایش جناب دکتر زوری به همین بحثا توجه داره، من تو میخوام بگم احتیاط بکنیم و حواسمون جمع باشه. یعنی اگر گفته میشه مثلا ولایت بالاتر از نبوته، باز این کی این حرف رو میزنه؟ برداشت‌های سطحی و ناظر و اینها بله همین فضا داره، ولی برداشت‌های عمیقی وجود داره که باید به اون برداشت‌ها هم در واقع توجه بشه. یه فرمایش هم جناب آقای دکتر سوری داشتن، من عرض کردم باز به کل فضای فکری آقای امیر معزی من آشنا نیستم واقعا، توجه فرمودید؟ یعنی ممکنه که ایشون داره راه رو باز می‌کنه که مثلا غلات یعنی
که جناب آقای دکتر علی‌پور هم فرمودن که اصلا ایشون غلو رو مورد پژوهش و پیگیری در اون صدهای در سنوات آغازین مباحث ولایت به امامت کرده یا نکرده، در اون صدهای اول این کار کرده یا نکرده، این بحث مهمی. اگه میخواد همه غلات رو بکشونه که در نهایت نتیجه این باشه که مثل شرمغانی و هلالی و بلالی و امثال اینها بیان تو فضای تشیع، خب این کاملا میشه این فضا رو نقد کرد و باید هم نقد کرد. ولی آمدن فضای برخی از فضاهای معنویت گرایان که به نظر من از ارسلم از سده ششم به بعد این تنقیح صورت گرفته، این دست از روایات بیاد، این هیچ وقت جای شرمغانی رو باز نمی کنه مگر برای افرادی که دقیقا نمیتونن تمیز بدن مثل حلول و اتحاد فرقش با توحید عرفانی چی. اگر نتونن تشخیص بدن، هر دیگه شرمغانی در بحث حلول و اتحاد میزنه میگن همه حرفی هستش که مثلا الان برای اون چیزی که برای دوستان عزیزان واضح بشه، فرض کنید بزرگان ما ملا صدرا مثل علامه طباطبایی اینا میگن این همون میشه مثلا. خب این یه بحث بسیار دقیقه، یعنی مرزها بسیار ظریف میشه و فرض کنید یه حلول و اتحاد داریم، اگر ایشون بخواد پای امثال نصیری ها و امثال اینها رو بین وسط بکشونه قطعا محل نقد هست. خیلی تشکر،
بسیار ممنونم از جناب استاد امین نژاد که لطف فرمودن نقدهای خودشون رو مطرح فرمودن. قبل از اینکه آقای دکتر علیپور مباحث خودشون رو مطرح بکنن، ایشون سوالاتی کردن که فکر کنم آقای دکتر سوزی اشاره نفرمودن، یکی راجع به منابعی بود که آقای امین موزی بهش استناد میکنه، مخصوصا کتاب بسائل بود، درجاتی که از منابع درسی ایشون هست، اونطور که مثلا در برخی منابع نوشته بود که ایشون تدریس میکنه و به مراتب به این کتاب ارجاع میده و اون رو تحلیل و تفسیر میکنه و در واقع سیر نزول مباحث معنویت تشیع رو از کتاب بسائل درجات به اصول کافی و مدرسه بغداد و کتاب در واقع کتابای شیخ صدوق به صورت سیر نزولی میدونه که در واقع تشیع از اعتبار باطنی خودش به مرور تاریخ در نتیجه فشارهایی که در سنت‌های عقلی و فقهی بوده اون نگاه اصیل خودش رو از دست داده. این منابع رو در مورد اعتبارش بحث نشد. یکی این مورد، یکی این که بحث غلو رو هم که اشاره فرمودن، یکی هم که ظهور بحث ظهور اخباری ها در قرن دوازدهم فکر کنم، بله، این رو در واقع یک نقد اساسی بر دیدگاه امیر موعظی هست که این رو هم اگر یه توضیح خیلی مختصر بفرمایید بعد ان شاءالله از نظرهای دکتر علیپور استفاده خواهیم کرد.
در مورد منابع در واقع آقای امیر موعظی معتقد هست یا حداقل برداشت بعد از صحبتش این هست که این مقداری از آثاری که باقی مونده و جنبه معنوی داره در آثار شیعه مثل کتاب بصائر، بخش‌هایی از کتاب کافی، اینا اون اندک مقداری هست که عقل‌گرایان دیگه نتونستن تصفیهش کنن و الا کل یا بخش عمده منابع شیعه مثل این بوده، اینا یه تا اونجایی که تونستن و تیغشون بری حذف کردن، این این بقایاشه و این بقایا رو که کم هم هست وقتی میذاریم کنار آثاری که در منابع شیعان قرآن این مسیریه و اینا هست و مونده، اوناشون کسی دیگه نبوده که بخواد مانعشون بشه، میذاریم کتاب کنار کتاب های مثلا حسین ابن حمدان و امثالش، ببینیم که بعد تازه دارن یه پازل رو کامل تکمیل میکنن و میفهمیم که چه کارهایی صورت گرفته در اینکه این منابع قلقم بشه. تو این کتاب هم اگر ملاحظه بفرمایید غیر از همین کتاب های مثل بسائل و بخشی از کتاب شریف کافی، نوع آثاری که مورد استناد قرار گرفته آثاری هست که هر چند در بین ما الان شهرت داشته باشه ریشه های نصیری داره، خود ایشون ها از این میگه میگه مثلا پس این خطبت البیان از فلان قرن در بین شیعیان موجود بوده و مورد ارجاع، اما وقتی که ریشی ها میخواییم که اصلش از یک منبع مستقیم
اعتبار این کتاب ها رو شما
اعتبار یعنی باید دوباره برمیگرده به همون بحث ریشی که آیا ما این نوع مباحث رو و این ادبیات رو از اساس میپذیریم یا اینکه این اینا به عنوان چیزی که قرآن تعلیف کردن کنار میذاریم، این کاملا به زاویه دید ما بسته داره. یعنی از دیدگاه یک شیعه مثلا بغداد اینا همه من گفتم که قبلا تو کتاب خیلی باطل، حتی کتاب سلیم رو هم قبول نمی کنن که بعد این مرموزی نداره دیگه چی برسه به یا مثلا تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر منظور امام حسن عسکری رو نسبا و شریع همه اینا هست میشه. این در یک دوره همون اخباری که شما میگید به تدریج اینا پذیرفته میشه، ولی کار خوبی که این کتاب صورت گرفت که اینا رو اشاره کرده بعضیاشو، یعنی نگاه کنید این اولین بار از یک متن نصیری وارد شده و بعد در تحولات بعدی به تدریج وارد محیط شیعه غیر رسمی شد. در اون اخباریون اشاره کردم که در واقع اخباریون به یک نوع یک نحوی بازگشت کردن به اون تشیعی که غیر از فقه و کلام باید به معنویت و مباحث باطنی هم توجه بکنن. به این معنا کار مهمی هم هست و از در برای آقای این کار مهمیه، یعنی که بازگشت اصله نه این
بسیار ممنون. سپاس داریم از جناب دکتر سوری. در ادامه به مدت 10 دقیقه فرصت واقعا محدود هست، من از جناب دکتر علی پور هم خواهش می‌کنم که در مدت 10 دقیقه یا کمتر اگر امکانش باشه بحث رو جمع کنم، بعد شاید بحث نهایی رو هم از آقای دکتر سوری داشته باشیم و یه 5 دقیقه 10 دقیقه آخر رو فرصت داشته باشیم که انشاءالله عزیزانی که در جلسه حضور دارن از نمایشگاه هم انشاءالله یه دیدنی بفرمایید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر سوری، نواز خیلی خوب مطرح کردن، استفاده کردیم از طلبه ارجمند در مصطفی جانور آقای امین نژاد که از حوزه‌های فاخر حوزه هستن، همه به دوش انتخاب میکنیم استفاده کردیم، خیلی ممنونم. فقط من در ادامه نکات هم و سوالات هم که دیگه مطرح میکنم و بعد یه اشاره کنم به خیلی خلاصه به نظرم به ذهنی که وجود دارم. اول اینکه ایشون آقای دکتر علی مهندسی دو منبع برای شیعه مطرح میکنه، این شیعه اولی شیعه اصیل 4 منبع داره، 2 منبع داشته، یه منبع قرآن بوده و یه منبع سنت بوده، ولی اون چیزی که خودش استفاده میکنه در آثارش بیشتر از سنته و برای من سوالی که چطور وسیع تفسیر و یا این نگاه به قرآن از حد از لسان ائمه چرا اینقدر مورد یعنی کم توجهی قرار گرفته. یه مطلب دیگه هم این که واقعا یک سوالی من دارم آقای دکتر سوری، یعنی چه نسبت و رابطه ایست میان مرحوم صفار، میان مرحوم سعد اشعری، میان مرحوم کدیمی، میان مرحوم سید مرتضی، میان مرحوم شیخ مبی، واقعا اختلاف بنیانی داشتن اصلا ما از وقتی رو نگاه میکنیم یا اختلاف از مصادیق داشتن، مصادیق بحث ها داشتن. اون چی برداشتی که آقای دکتر علی من میکنم از بیان آقای دکتر علی مهندسی دیگه اختلاف در بنیادین داشتن و این به نظرم میاد که شاید جای نقد جدی داشته باشه. یه مطلب دیگه هم این که واقعا رابطه ظاهر و باطن چیه؟ آقای دکتر علی مهندسی تأکید میکنن بالغ‌گرایی شیعه متقابل با بالغ‌گرایی دیگرانه، میگه فرد فارغ و اصیل شیعه به ظاهر خیلی توجه میکنه به ظاهر شیعه. خب من یک سوالی دارم از شما که واسه ایشون نقد کنید، واقعا چه رابطه‌ای از نگاه ایشون بین ظاهر و باطنه؟ یعنی خب از این چه استفاده میکنه بالاخره و بعد اسمشون داره باطنی‌گرایی در شیعه اصیله و اصله. بعد هم واقعا یه مطلب دیگه، سوال اصلی من اینه که ایشون بیشترین تأثیرش و تأکیدش بر کتاب وسائل درجات همین شوخه مرحوم صفار، خود ایشون میگه که مرحوم صفار 12 تا کتاب داشته، خب از اصحاب ائمه هستی از اصحاب امام دوان امام 11 خب بعد 11 جلد این کتاب ها فقه بوده، یک جلدش در مورد فضائل ائمه بوده که اون 11 جلد از بین رفته و البته مورد توجه ما هم نبوده، مثلا در مورد صلات بوده، در مورد نمیدونم روزه بوده، افسار هم حرف من اینه که واقعا اگر ائمه اینقدر یعنی به فقه یا مثلا به مباحث اینجوری یعنی نسبت به قرآن هم یعنی اگر حفه باطنی‌گرایی اینقدر سنگین بوده چرا مثل صفار 12 جلد کتاب داشته، 11 جلدش فقه بوده و یک جلدش فقط مثلا در مورد فضائل ائمه بوده؟ این هم یک سوال. یک سوال هم اینکه واقعا این همه ما تأکیدات که از ائمه داریم در مورد ارزش تفقه در دین امثال هم، اینها را چه نسبتی با این همه تأکید بر باطنگرایی دارن؟ اما بعد از این سوال خیلی خلاصه نظر خودم هم اینجوری عرض کنم. اولا کار آقای علی‌مرضی از هر مدن کار تطبیع ارزشمندیه. اینکه کسی در سوربن فرانسه بشینه، مسلط به زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، فارسی و تمام احادیث اولیه رو مرور کنه و یک دفعه نزدیک 100 تا مقالهش رو چاپ کرده و 8 تا کتاب چاپ کرده، 8 کتاب مشترک با کسای دیگه داره، خیلی از دادمارهای علمی بهشون اعتماد دارن، طبیعتاً این کار برای تتبع ارزشمندیه. اما به نظر من به روایات جامع نگاه نمی کنه. یه مطلب روش پدیدارشناسانه اقتضا می کنه ما هم راه رو پوشوده باز بذاریم. به هایدگر گفتن اسم کتاب رو گذاشتیم مثلا فلان، گفت نه نذارید مثلا فلان، بذارید راه ها، یعنی راه پوشوده است. به همه میگفت کتاب من رو ترجمه نکنید، بلکه این راهیست برای چی؟ برای اینکه شما خودتون فکر کنید. پس چرا اینقدر ایشون تفسیر میکنه خودش و این تفسیر رو اصلا تفسیر درستی هم هست به حقی هم هست؟ من یک سواله. بعد این مطلب دیگه همین که واقعا ما به هم به نظر میاد، ما هم به اجتهاد در فقه نیاز مندیم، هم به اجتهاد در ارقام با دیگرانی نیاز مندیم. و مطلب آخر ایشون در یک بحثی مطلب میگه، میگه که در سایه انقلاب اسلامی جایی میگه، میگه در سایه انقلاب اسلامی آثاری که تولید میشه بیشتر ترکیبی توجه مسائل یعنی روبناییه. من یه سوال دارم، این بانی انقلاب اسلامی که امام خمینی است، چرا میگه که انسان کامل به جایی میرسه که هیچ فاصلی بین او و خدا نیست جز ذات حضرت؟ این باطنگرایی نیست؟ چرا ما مثلا به این منابع توجه نمی کنیم و اینجوری قضاوت می کنیم؟ خیلی بوده شما تو نقاط دیگه هم داشتن مثلا باید فقط من چون دیگه بحثم برمیگرده عرض کنم، من باید دوستو پیشنهاد کرده بودم که در مورد موضوعی، یعنی چون در چهارده هستی که مطرح می کنم، مثل دین علی، بحث شهربانو، مثل وجود پیشینی امام، مثل الوهیت امام، بنا شد که ما انشاءالله در حجه های بعد جلسه موضوعی داشته باشیم، مثلا الوهیت امام از نگاه دکتر علی معزی، این موضوع رو نرد کنیم. حالا انشاءالله فعلا کلیات شد، خیلی گذشت شما و من هم شاهد کنم که اگر آقای ناصری اجازه بفرماید دوستان هم مثلا دوستان حتی کنم آقای دکتر بعد جنبلی کنم یه جواب.
بسیار ممنونم از آقای دکتر علیپور که استفاده کردیم از مباحثشون. اگر دوستانی حاضر در جلسه سوالی دارن میتونن مطرح بکنن در کنار سوالاتی که ناقدان محترم داشتن از آقای دکتر.
اشکال نداره. من سوال کردم.
میتونن اگر سوالی هست میتونن عزیزان با صدا صوت بلند مطرح بکنن یا اینکه به صورت کتبی برگه های آقای میرزایی برگه هست پیدا کنن. عزیزان برگه در بینشون هست، اگر سوالی دارید به ما برسونید که انشاءالله از طریق آقای دکتر جوابش رو
داشته باشید. فکر کنم خیلی جوش میخورد این رفته آقای میرزایی نباش مطرح. اگر نکته دارید بفرمایید استفاده کنید. انشاءالله
جلسه بعد
بیشتر استفاده کنیم. دوستان اساتید محترم، من خیلی خوش ماشین دیمونم، اگر نکته ای هست که استفاده کنید که دوست داره که از محضرت استفاده کنید. خواهرها اگر سوالی هست حالا شفاهی یا کتبی آقای دکتر اینجا آقای نجات من پاسخ کنم. من
استفاده
کردم. بله بله
بحثش من در رایه ندارد.
بله بفهم کجا این سوال دارم بفهم.
نه
بفهم بفهم
در واقع ناقد هستن، ولی خب جلسه و فضای جلسه اجازه نمیده که ایشون نقد خودشون رو به صورت مفصل مطرح بکنن. متاسفانه فضای این جلسات یه جوریه که تا ناقد میاد فضای بحث رو آماده بکنه فرصتشون تموم میشه. الان هم من چند بارم تکرار کردم که نقدهای ایشون آقای دکتر به
اصل نقدی که فرمودن.
بله آره بله، اصل بحث که در واقع نقادی ایشون به آقای دکتر امیر معزی هست مطرح شد، ولی خب بهتر بود که به صورت جزئی وارد این نقدها بشیم که متاسفانه فرصت نیست. حالا
ایشالا در بحث‌های دیگه همینطور که آقای دکتر علی پور فرمودن به صورت موضوعی وارد بحث‌ها میشیم. در این صورت فکر می‌کنم بتونیم که نقدها رو جدی‌تر وارد بشیم. حالا که اگر جنبندی بفرمایید و بعد ایشالا
فکر کنم انقدر اشکالایی که وارد زیاده دیگه اصلا میگه خب دیگه فایده نداره کشتا انقدر خونه از کفن نداره ولی آقای در اکی به هم دوست میکنم و اشکال کنم در مورد قرآن من یه توضیح دارم و فکر کنم دیگه بخش در اثر خط کنیم که چرا ارجاعات به قرآن کریم اینجا زیاد نیست. طبق نظریه که جناب امیر موردی و این تیف از دوستان که محققین بهش رسیدن و معتقد هستن تقریبا نظری که دارن در مورد قرآن به اینجا میان جمعه که ما به قرآن خیلی نیازی نیست مراجعه کنیم. چرا؟ چون اینا معتقدن اون تشیع اولیه اون تشیع باطنگرا و علماشون نوعا قائل به تحریف قرآن بودن، علل اقل تحریف به نقیصه، علل اقل یعنی به صورت قدر متعقن. و اصولا در قرن چهارم هست که تحت تاثیر شرایط سیاسی که در بغداد بود و آلویه به قدرت رسیدن که خب شیعه سیاسی حداقل بودن، شیعه زیدی سیاسی یا چیز شبیه به این، و بعد تعاملی که نیاز بود علمای شیعه با اهل سنت داشته باشن، اینا مجبور شدن که نظریهشون رو بذارن کنار، نظریه‌ای که قاطبتا الا شذ و نظر قائل بهش بودن اون تحریف قرآن هست گذاشتن کنار. و قرآن رو به صورت کنونی بعضی ها یا معمولا افریقرا ها پذیرفتن. با توجه به این مسئله و اینکه تحریف قرآن تو این نظریه یک بحث بسیار قطعی هست، عملا دیگه خیلی جایی برای مراجعه قرآن باقی نمیمونه. و البته خب این یکی از مواردی بود که من میخواستم در اینجا اشاره بهش بکنم و دیگه خب اصلا فرصت نشد. و در این مورد غیر از این کتاب جناب امیر مهدی و با همکاری یکی از همکارانشون جناب افان کلوی که مقدمه مفصلی نوشتن بر کتاب قرائات سیاری عالم شیعه قرن سوم که کل کتاب در اثبات تحریف قرآن هست، بسیار مفصل مثلا 400-500 صفحه است. این مطلبی که اینجا هست خلاصه‌ای هست از اون و ارجاع دارد. این حالا میگم جای شهر فرصت ترش زده میشه قشنگ ترکه و درمانیشون. و حتی اینکه که کسانی از علمای شیعه استثناءً قائل به عدم تحریف بودن به نظر این
کل ترکش ناظر برای اینکه شیعه نخستین چه فکر میشن نیمی که واقعا دین اسلام یا تشیع به معنای واقعی از شیعه که من مثلا یک از منابعم بردم شیعه نخستین بهتر اون بهتر از زوایا یا سخنانی که بینشون یا در منابعشون مطرح میشه که را فرموش ما در تحریف قرآن میتونیم.
و فکر میکنم که این کتاب کتابی که امسال چاپ شد به اسم قرآن ناطق و قرآن صامت، من همه موفق نشدم من تازه کتاب کنم و یه همون نگاه اشتران کردم. این بحث به صورت بسیار وارد و قرآن قاعدتا باید نقدر شده باشه، من بعد اسمش که اینگری برمیاد قرآن ناطق و قرآن صامت. در پایان جلسه من اذعان میکنم که هم خیلی استفاده کردم از صحبت‌های حضوری امروزت و جنب آقای کشوری بود و اشاره از اون یک ساعت و نیمی هم که ما زور با هم صحبت کردیم من هم خیلی چیم نمونه، یعنی تفاهم رو هم نداشتیم به نفعه به مشترکی نرسید بودیم و این خوب بود که نشون میده احترام نظر رو از حضار محترمی که تحمل کردن مباحثی که خود اصلا خیلی وقتا مورد توجه هم نیست و من فکر نمی کردم اصلا کسی گازه بستن گفتن که بودید از نامی اتاق پس نفسی هم این بحث مثلا که این کافی میتون بعیده کسی مورد توجهش باشه که مثلا من بگیرم که نه دوستانی شرکت کردن و بخششی اینجا گذاشتن. تشکر میکنم از همه از آقای ناصری و هر کسی که در این تأثیر داشته در برگزاریش. خیلی ممنونم و سلام علیکم.
خیلی متشکریم از آقای دکتر سوری، از نوادان محترم جناب استاد احمدی نژاد که لطف فرمودن در این نشست علمی شرکت فرمودن از جناب آقای دکتر علیپور و از همه حضار که زحمت کشیدن و در این جلسه حضور داشتن تشکر میکنیم. پس من یک جنبندی خیلی مختصر از جلسه عرض میکنم خدمت حضرات. در واقع نقد اساسی که آقای دکتر سوری به نظریه آقای امیر معاذی داشتند این هستش که تفسیری که ایشون از تشیع نخستین داره و شیعه رو عنوان یک مذهب رازآلود و باطنی گرای محض معرفی میکنه، این یک تفسیر یک سویه هست و در واقع شیعه اینگونه نیست که ایشون معرفی میکنه و در واقع این با اون رویکرد سیاسی عقلی که حتی در دوره حضور امامان شیعه به اصطلاح در میان شیعیان وجود داشته در تعارض هست. البته دیگه فرصت نشد ایشون به نقدهای دیگه بپردازه، ولی خب مهمترین نقدشون این بود. بعد جناب استاد امین نژاد در نقد دیدگاه در واقع استاد سوری فرمودن که این رویکرد کلی که شما در بیان دیدگاه آقای امیر معاذی فرمودید این از این کتاب ایشون بر نمیاد، شاید در کتابهای دیگه باشه، ولی خب از این کتابی که الان مورد نقد قرار گرفته این دیدگاه به این معنای جامعش بر نمیاد و این نیاز به شواهد بیشتری داره. نقدهای بیشتری که در جلسه شد بر آقای امیر معاذی از جناب آقای دکتر علیپور بود که بیشتر فهمودن که روش پدیدارشناسی که آقای امیر معاذی در پیش گرفته به نظر میرسه که ایشون پایبند به این روش خودشون نیستن، در بعضی جاها به مراجع دیگه ای به منابع دیگه ای مراجعه میکنه که از اون اصالت روش پدیدارشناسی که در واقع فلسفه حسر و دیگران داریم خیلی مبتنی بر و پایبند به اون روش شناسی نیستن. ضمن این که فهمودن آقای امیر معاذی تعریفی از غلو و غلات در شیعه ارائه نمیده که این غالیانی که در شیعه بودن و اون تفکر غالیانی که در شیعه بوده این چه تعریفی است مشخص نیست. منابعی هم که ایشون استناد میکنه این منابع خیلی جامع نیستن، به بخشی از این آرای متفکران اولیه و علمای اولیه شیعه استناد میشه و باقی مباحث اینها در نظر گرفته نمیشه یا اینکه به طور جامع به اینها پرداخته نمیشه. من عذرخواهی میکنم از تصدیقی که شد و تشکر میکنم از همه حضار، از ناقد محترم نظریه پرداز جلسمون آقای دکتر سوری، ناقدان محترم ایشون جناب استاد امین نژاد و جناب استاد علیپور و همچنین تقدیر و تشکر میکنم از حضور گرم همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن و به گرمی جلسه ما رونق بخشیدن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه را اعلام میکنم.